با توجه به اینکه اگه رشد جمعیت زیر بیاد، هم فرهنگ کم مزمل میشه، هم باعث میشه که در آینده ما با کمبود نیروی کار مواجه بشیم. و یه جمعیتی رو تعریف میکنیم به نام جمعیت سرباری. جمعیت سرباری چه جمعیتی است؟ جمعیتی است که پروداکتیویتی ندارند. در واقع باید هزینه کنیم براشون، یعنی قسمت پروداکتیو جامعه باید هزینه کنه تا اون قسمت سرباری رشد کنه یا ازش مراقبت بشه. خب اگر رشد جمعیت نامتعادل باشه، یا این جمعیت سرباره خیلی زیاد میشه مثل اتفاقی که تو کشور غربی افتاده، و یا ممکنه به قول معروف جمعیت پروداکتیو ما در سن پروداکتیویتی خیلی زیاد باشن، نیروی کار زیاد و بیکاری، بازی موزله. اگه بگذره اون جمعیت سرباره نامتعادل رشد میکنه. جمعیت سرباره دو قسمت داره، جوونا یعنی بچه ها و پیرا. حالا وقتی که بچه ها زیاد باشن باز یه نقطه امیدی هست، ولی وقتی جمعیت پیر زیاد میشه، به خصوص با هزینه سنگین سرسام‌آور مراقبت و بهداشت و درمانشون، و اینکه این جمعیت هم به پروداکتیویتی دیگه بر نخواهد گشت، ولی بچه ها میرسن به سن پروداکتیویتی. یعنی وقتی جمعیت سرباره زیاد است بد است، وقتی جمعیت سرباره پیر زیاد است دیگه بدتر است. این نکته مهمی است که ما باید در نظر بگیریم. ولی این هم باید بدونید اگر نرخ رشد جمعیت کشوری بیفته زیر خط کریتیکال، این نیست که همون لحظه یا دو سال بعد با مشکل جمعیتی مواجه بشه. این مشکل کی به وجود میاد؟ این مشکل دو نسل، سه نسل. از این در جمعیتی نسل نسل حدود 20 ساله، ولی به ازاب مینه چند سال با توجه به سن ازدواج و اینا میشه زمان نسل رو، تجدید نسل رو تعیین کرد. حالا اگه شما در نظر بگیرید حدودش 20 سال، 20 تا 25 سال، وقت اگر ما بگیم ذریب رشد جمعیتمون نامتعادل، ما بعد از دو حداقل دو نسل، یعنی 40-50 ساله که به مشکل جمعیتی برمیخوریم. البته اگه شما یه موقعی بخواید اصلاح کنید، اصلاحاتتون دو سه دهه چهار دهه بعد به وجود میاد. هم تبعات نامتعادل رشد جمعیت با تأخیر میاد، هم درمانش با تأخیر خواهد بود. از این جهت خیلی لازمه که هدفمند و با برنامه‌ریزی ما سعی کنیم ضریب رشد جمعیتمون رو دقیق تنظیم بکنیم. ولی نکته دیگری که خدمتتون عرض کردم بچه‌ها، بحث دیستریبیوشن این رشد جمعیته. ضریب رشد جمعیت باید میانگینش یه حد متعادلی داشته باشه، ولی دیستریبیوشن شاید از قدر مطلقش اگه مهمتر نباشه کم اهمیت‌تر قطعا نیست. الان ضریب رشد جمعیت ما 1.33 است، شاید یه ذره داره به حد بحرانی نزدیک میشه، ولی از اون ور قضیه هم در نظر بگیرید این ضریب رشد جمعیت در چه گروه‌های خیلی پایینه؟ در گروه‌های تحصیل کرده، در گروه‌های خب که سوشیو اکونومیک بالاتر دارند. خب دقیقاً هم به دلیل اینکه آی کیو بالاتر داشتن، سوشیو اکونومیک بالاتر پیدا کردن، چون همچنین سوشیو اکونومیک بالاتر دارن، تربیت بهتری میتونن داشته باشن و بچهای بهتری رو به جامعه تحویل بدن. این جنرالیست ها، استثناء فوق العاده زیاده. ما میبینیم شاگرد اول کنکورمون هم از یه روستا در میاد. در اینکه این بچهای خاصم ممکنه استثناءاتی داشته باشن، هیچ کس شکی نداره درش. ولی جنرالی وقتی داریم صحبت میکنیم، توی خانواده ای که مثلا سوء تغذیه کواشیوکور تو بچه‌هاش هست، همین الان میتونیم ببریم میتون کرمان، جایی که واقعا به عینه هنوز موپرچمه ببینید، کواشیوکور ببینید، توی همچین خانواده 6 تا بچه وجود داره، پدرم معتاده یا زندانه، خب انتظار داریم عمده این بچه ها چی در بیان؟ عمده این بچه ها خلافکار، عمده بچه ها مشکلات عدیده، جا پای پدر و مادرشون بذارن دیگه. بدترین هلس سیچویشن رو ما توی هومای شهر داریم. من با بچه های جلسه داشتم در این مورد صحبت کرده بودم باشون. هومه شهر ها حتی از روستا ها وضعیت اقتصادی، وضعیت سلامتشون بدتره. این جنرالیست در دنیا اینجوریست. ساب ارم بدترین منطقه است. تو روستا وضعیت سلامت همین الانمون خیلی بهتر از مناطق هومه شهری است. حالا شما میبینید بالاترین نرخ های جمعیت رشد جمعیت رو تو عمومه شهر دارین. حالا البته تو عمومه شهر هم مهاجرتی که باعث افزایش رشد جمعیت میشه، هم زاد و ولد زیادشون هست. خب ما باید اگر میخوایم این قضیه رو درمان بکنیم، کاری بکنیم که این تعادل، این استاندارد دیویژن، این واریانس رشد جمعیت در زیر گروه ما متعادل باشه. شهری روستاییمون، من فقط دارم روی زاد و ولد و مرگ و میر صحبت میکنم، رو مهاجرت هم یه چند دقیقه بعدن صحبت خواهم کرد. خب میبینیم که بعضی مسائل قومی و قبیله‌ای تو بعضی از استان ما پررنگه. پررنگترینش شاید مثلا بگیم تو خوزستان، سیستان، بلوچستانه. سنی و شیعه اونجا، عرب و فارس، رشد جمعیت نامتعادلی. الان واقعیتش جمعیت عرب های اهواز بیش از جمعیت فارس ها شده. این یه جای نگرانی داره، یه جای نگرانی داره که باید بهش فکر بکنید. نمرات بقیه چجوری بوده؟ بالا بوده.
همشون 18 و 18 و نیم.
از مبنای 18 باید میدادن؟
بله، از 18 و نیم دیگه.
از 18
بله. دو نفر 18 و نیم دادن، دو نفر 18. یه امضا بود دستم
کار دیگه
کنم. من دیگه تیک باید تو پایی که دیگه چیزم نیست. ممنونم.
دست شما در نکن، شرمندم، زحمت کشیدید، ببخشید. مزه. خب الان جمعیت اهواز، جمعیت عربش از فارسش بیشتر شده. من نمیگم دوای درد تعادل جمعیت صرفا این است که ما با زاد و ولد اینو درمانش کنیم، واقعا این نیست. راهکارهای دیگه باید دید. به نظر من شخصا، حالا یه ذره فرق فاصله بگیریم، ما باید امزجاج فرهنگی رو ایجاد بکنیم. این امزجاج فرهنگی هم به از بین رفتن رقابت‌های ناسالم خواهد انجامید، هم به بقول معروف ترکیب فرهنگی و تولید فرهنگی بهتر خواهد انجامید. یعنی تا حدی که میتوانیم باید خط قرمز بین فارس و عرب رو از بین ببریم. سعی کنیم مدرسه‌های اینا مشترک باشه، سعی کنیم ازدواج‌های مشترک توشون رونق بگیره، سعی کنیم محله‌های پیور عرب رو از محله‌های پیور فارس جدا کنیم که لشکرکشی، آدم‌کشی توش اتفاق نیفته. قبرستان‌های عربا و مسلمان‌ها رو به هم نزدیک کنیم، یکی کنیم. اینها خیلی تجربه‌های موفقی هم در دنیا داشتیم. اینها خیلی بهتر از این است که ما متأسفانه باعث بشیم یک رقابت ناسالم در زاد و ولد به وجود بیاریم. یا مثلا به زور دیدید مثلا امارات متحده برای اینکه 3 تا جزیره رو از آن خودش بکنه، خب ترکیب جمعیتی اونجا خیلی مهمه. به کلی عرب رو با بوجه‌های سنگی مثلا بهشون 2000 دلار در ماه پول میده، همه چیزشون هم میده، ماشین خونه هم میده که اینا برن تو اون جزیره ساکن بشن. یه جوری میخواد مثلا چهره عرب 3 تا جزیره مورد اختلاف رو تغییر بده. حالا احتمالاً که نه، قطعاً چنین اتفاقی تو سیستان بلوچستان هم میفته دیگه، بین شیعه و سنی اونجا وجود داره. این جای نگرانی است که ما ضریب رشد جمعیتمون در استان، محرومترین استان کشورمون سیستان بلوچستان، الان بالاترین هم هست. چنده؟ 2 خورده بود. شما تقریبا، حالا بعدا با هم بحث استیج رو خواهیم کرد، ولی یه مقاله‌ای در مورد ترند زمانی توزیع جغرافی شاخصای کلان سلامت کشور من نوشتم، توش شاخصای توزیع رو هم گذاشتم. مثلا فرض کنیم نرخ باسوادی، مرگ و میر نوزادان، مادران، اینا رو اگه نگاه کنید، به نظر من نگاه به این که تفاوت بین استان‌ها چقدر هست، نگاه عدالتی به سلامت، موضوع سوشال دیترمینانت آف هلس بسیار اهمیت داره. ما اگر میخواییم رشد جمعیتمون رو افزایش بدیم، باید کاری نکنیم که تفاوت‌ها از اینم بیشتر بشه. شاید بعضی مشوق‌های خاص رو باید برای گروه‌های خاص ببینیم. ببینید مثلا اگر فکر میکنیم تحصیل کرده های ما کمتر بچه دار میشن، باید فکر کنیم چه مشوقی برای این گروه میتونیم به وجود بیاریم که این گروه بیشتر دنبال بچه دار شدن باشن. متاسفانه فرهنگ تک بچه‌ای یه فرهنگیست که خیلی رایج داره میشه. از چه گروهایی داره، در چه گروهایی داره این رشد میکنه، نوز میگیره؟ گروهای تحصیل کرده، اونایی که زن شوهر هر دوتاشون کارمندن، هر دوتاشون باید کار بکنن تا زندگی رو بچرخونن. متاسفانه الان میبینیم این فرهنگ داره به وجود میاد که میگن ما ازدواج میکنیم، شرط ازدواجمون اینه که بچه دار نشیم. یعنی اصلا موقع شروع زندگی مشترک با هم توافق میکنن که بچه دار نشه. اینه خیلی خطرناکه. این جاییست که سیستم دولت باید دست بذاره. چنین فرهنگی میتونه در آینده برای ما خطرناک بشه. معمولا در طول زمان، در گذر زمان این اتفاق میفته که این گپ ها و فاصله بیشتر میشن، افزایش پیدا میکنن و باعث میشه شاید احساس کنیم به صورت کاذب داریم عدد رو به عدد نرم، عدد استانداردی که باید روش کار بکنیم برسونیم، ولی ممکنه واقعا وقتی میشه کافیمش ببینیم یه پاتولوژی های دیگری در دل این عدد وجود داره. بحث بعدی بحث مهاجرت هاست. مهاجرت هم کم اهمیت ندارند، خیلی باید بهش توجه بکنیم. به صورت خیلی خیلی راف، این در واقع قانون تجربی است، ولی به صورت راف این بیان میشه. هر کشوری یه شهر پر جمعیت داره، باید تقریبا دو تا شهر داشته باشه که جمعیتش نصف اون شهر بزرگند. یعنی اگر تهران بزرگترین شهر ماست، جمعیتش چند میلیونه؟ از 12 میلیون دارن میگن تا 17 میلیون. حالا اگه جمعیت روز رو در نظر بگیریم شاید بالای 15 میلیون باشه، ولی جمعیت شبش شاید زیر 15 میلیون. ولی در هر صورت یک جمعیتی است که یک شهری است که خیلی جمعیت بالا داره. الو سلام، ببخشید من کلاسم تموم شد بهتون زنگ بزنم، کار واجبی نیست، متشکرم، خداحافظ. خب این اگر در نظر بگیریم 15 میلیون، ما قاعدتا باید دو تا شهر داشته باشیم که جمعیتش 7 میلیون باشه، 7.5 میلیون باشه. باید 4 تا شهر داشته باشیم که جمع اونا دوباره بشه همون 15 میلیون. این راف، اگر چنین ترکیب جمعیتی تو کلان شهرها یک کشور باشه، به نظر میسته ایدئال ترین حالت. آیا الان ما چنین اتفاق رو داریم؟ دوتا شهر پر جمعیت بعد از تهران کجا هستند؟ مشهد و اصفهان. هر کدومشون چقدر جمعیت دارند؟ قطعا زیر 2.5 میلیونه. قطعا با شهر اول خیلی فاصله داره. خب این نشون میده احتمالا یک بیماری وجود داره. این افزایش جمعیت شهر تهران به چه دلیل هست؟ الان آیا رشد جمعیت تهران مثبت یا منفی است؟ هنوز مثبت. با اینکه زاد و ولد توش کمه هنوز مثبت تره. چرا؟ چون مهاجرت. متاسفانه هنوز مهاجرت. و این پدیده کشور جان سومی بچه‌ها. شما در نظر بگیرید مثلا قاهره، انشالله قسمتون بشه برید ببینیدش، یه شهریست با 20 میلیون جمعیت. یعنی تقریبا قاهره. رفتی تو؟ سلام های دکتر، میام خدمتتون دکتر. قاهره در واقع چندین شهر، فکر کنیم واقعا کرج هم دیگه بچسبه به تهران. الان مثلا شهر ری چسبیده واقعا دیگه، فاصله بین شهر ری نیست دیگه، شمیراناتی وجود نداره، چسبیده است به تهران. ولی کرج هنوز از تهران خارج میشید تا میرسید به کرج. درسته که بینش بالاخره ساختمان سازی است، ولی احساس میکنیم فاصله است. ولی اگه کرج هم بچسبه میشه قاهره. چقدر جمعیت؟ 20 میلیون. مکزیکو سیتی چه جمعیتی؟ 24.5 میلیون. استانبول حال با اینکه وضعیتش خیلی بهتر از بقیه شهرهای دیگه است، جمعیتش چقدر؟ 15-16 میلیون.
کلان شهرها تو کشور جهان سومی که نمیتونن توزیع خوبی بین امکانات داشته باشن اینجوری میشه. وقت میرید استکهلم جمعیتش چقدر؟ 400-500 هزار، یعنی هم اندازه کرمان. پایتختای اروپایی بعضیشون جمعیتشون مثلا فقط دو سه تا پایتخت خیلی پر جمعیت دارن، مثل مثلا پاریس و لندن و ایناست، ولی باز هم به شکل و شمایل کشور جان سومی در نیومدن. این مهاجرت یه پاتولوژی دیگه است که جمعیت رو یه مقدار به هم می‌ریزه، ساختار جمعیتی. ما اول انقلاب جمعیت شهریمون دو سوم، یک سوم بود، روستاییمون دو سوم بود دیگه، نه؟ بله، 62-45% جمعیت ما زمان انقلاب تو روستاها بودند. رشد جمعیت تو روستاها بیشتر یا شهرها؟ روستاها. ولی الان جمعیت روستایی ما شده یک سوم. یک سوم جمعیت، یعنی ببینید چه مهاجرت وحشتناکی. البته این عدد گول‌زننده است، دقت بکنید که بعضی از روستای ما، روستای بزرگ ما دیگه الان کاتگورایز میشن جزش مناطق شهری. این تأثیر گذار بوده در از 64-65% به 33%، ولی قطعا مهاجرت یک عامل خیلی مهمی است تو این قضیه. این مهاجرین کجا میرند؟ معمولا در حاشیه شهرها، در جایی که از نظر امکانات خیلی در مضیقه هستند. یه اصطلاح هست به نام نوریچ. این اصطلاح رو نوریچ یعنی نوکیسه، آدم نوکیسه، آدمایی که خیلی سریع پول دستشون میاد. دیدید اصطلاحاتی هم ما ایرانی ها داریم دیگه، میگم عادت به دور رسیده. یه اصطلاح دیگر رو دکتر محیط میشناسینش، این تو سخنرانیاش بیان میکنه، نووپور. نووپور معکوس نوریچ هست، یعنی تازه فقیر شده، تازه بدبخت شده. خیلی از این مهاجرینی که میان یه همچین حکایتی دارن، یعنی شاید درآمد سالانشون در مناطق روستایی کمتر از مناطق شهری بوده، ولی در منطقه روستایی با اون درآمد زندگی متوسط به بالا داشته. تو روستا در صدک 60 بوده، وقتی میاد تو شهر درآمدش افزایش پیدا میکنه، ولی میاد تو صدک 20، صدک 10، از نظر امکانات خیلی کمتر میشه، وابستگیش به بیرون بیشتر میشه، نه کشاورزی داره، نه دامداری مناسبی داره، نه شغل مناسبی داره، نه آبروی مناسبی داره. آبروش، مسکنش، شغلش، همه چیزش رو از دست میده، نووپور میشه. و خب این میتونه خیلی در ساختار اجتماعی جامعه تاثیرگذار باشه. بچه‌هایی که بچه‌های خیابانی از کجا عمدتا میان؟ معضلاتی داریم با این بچه‌های خیابانی. انشاءالله ما بتونه مجوز اطلاعات BSS بچه‌های خیابانی تهران رو بگیرن داده بشه، اطلاعات HIV/AIDS و رفتارهای پرخطرشون واقعا شوک‌آوره. بچه‌ای که هنوز واقعا به بلوغ جنسی نرسیده HIV مثبت شده، این خیلی جنگرانی داره و این بچه در آینده چه اتفاقاتی برش خواهد افتاد و چه مسائلی رو به وجود میاره. حتی اگر از نگاه بحث مثلا توزیع IQ در نظر بگیریم، بحثیست که من خیلی روی قضیه حساسم. شما واقعیتش میبینید عمده کسایی که مهاجرت میکنن آدمایی هستن که یه ذره نسبت به اوریج جامعه خودشون بالاترند. اونایی که از ایران مهاجرت میکنن به خارج میرن همینجورن، اونایی که از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ میرن همینجورن. هر کسی احتمالاً یکی از دریون های مهاجرت همین IQ بالاتر بودنشه، همین توقع بالاتر داشتنشه. و این مهاجرت به خصوص اگر مهاجرت دائم باشه خیلی خطرناکه. تو اسکاتلند تو دهه 60-70 20 واحد IQ اسکاتلندی افت کرد به دلیل مهاجرت IQ بالاشون به انگلستان. این عدد تکوندنده است. مقاله شهرام یزدانی رو خوندید؟ تو ایمیل ها رد و بدل می شد؟ همین بود، احتمالا همین بود که نوشون داده بود IQ ایرانی ها. ما تو تقسیم بندی دنیا تقریبا شدیم رتبه 90 خورده ای آیکیومون و به شدت آیکیومون تو این 2-3 دهه گذشته افت کرده. و خب آقای دکتر شهرام یزدانی البته میشناسینشون، شهرام یزدانی بالاترین آیکیو ثبت شده ایران داشته تا الان 175 وقتی دانشجو بوده، بچه خیلی خوبی است، ارتوپد، رئیس مرکز توسعه دانشگاه شهید بهشتیه، خیلی بچه خوبی است، خیلی بچه خوبی است. ما کرمان خیلی ازش دعوت کردیم، اومده رفته، ارتباط زیادی با هم داریم. ما قسمت شد خدا خواست یه سفر حج با هم همسفر بودیم، واقعا تعهدش، تعهد دینیش رو بی نظیر بود، آدم فوق العاده با آیکیوی بالا ولی مخلص و با سواد. تو این مقاله من البته شخصا با تمام محاسباتی که دکتر کرده موافق نیستم، به نظر میاد شخص اختلاف سلیقه است دیگه، فکر میکنم محاسباتشون یه جایش خطا داره ولی بالاخره با محاسب نشون داده فرار مغزا چقدر آیکیو رو انداخته پایین، چه میدونم آنمی دوران نوجوانی، کودکی و نوجوانی میتونه تا 10 واحد آیکیو آدم ها رو بندازه پایین، این خیلی نگران کننده است. هایپوتیروئیدی نوزادی نرخش حدود 7-8 برابر استاندارد بین المللی بوده، 2 دهه اینو میدونستیم، اسکرینینگ نمی کردیم، بچه ها هر یک هفته که هایپوتیروئیدی نوزادی دیر تشخیص بشه 10 واحد آیکیو رو میندازه پایین، یعنی 1 ماه تشخیص دیر بدید یه بچه آیکیو صدی رو که حدیث شخصی منتال ریتارد و و و و چیزایی دیگه. حالا شما نگاه میکنید میبینید ما یک فرار مغزهای داخلی داریم، این فرار مغزهای داخلی و خیلی تأثیر گذاره، میبینید واقعا بعضی از جای ما نمیتونه رشد خوبی داشته باشه چون واقعا نیروی مدیریتی درست حسابی نداره. چرا این فقیر شده؟ چرا این جا فقیر شده؟ میبینیم الان توی شهر بافت، بافت کرمان به آیکیو بالا مشهورند، خیلی پزشک توی از این شهر در اومده، یه شهری است که تقریبا توی هیچ خانواده ای نیست که یکی دوتا پزشک نداشته باشه. خیلی از این پزشکایی که تهران دارید میبینید سرشناسترین آدم ها، از دکتر نویی گرفته، از این دکتر کی بود هنوز که هنوز یونیک در کشت هلزون، عبازری ها 4-5 تا عبازری هستن، همشون متخصصای خیلی مشهور قلب هستن، خیلی زیاد این شهر پزشکای کرمان، همکارای ما تو هیئت علمی دانشگاه، آقای دکتر هاشمی هم اینجا بافتی هستن، آقای دکتر دورتاج بافتی هستن، حداقل 7-8 تا از اساتید همین دانشگاه بافتی هستن، ولی این شهر خودش بدبخت، برید داخلش هنوز نه یه بیمارستانی داره، چه میدونم شهرهای بغلیش رفتن دانشکده پزشکی زدن، دانشکده های دیگه زدن، این شهر خودش بنبسته، آدم دلش میگیره. چرا این اتفاق افتاده؟ مهاجرت، این همه مغز از تو این در اومده ولی برای خود شهر هیچی باقی نمونده. این پدیده تو جای دیگه هم شما نگاه کنید اتفاق افتاده، این پدیده مهاجرت، حالا مهاجرت تحصیلات، تحصیل کرداش، مهاجرت آیکیوش و مهاجرت هایی که توزیع سنی جنسی رو زیاد میکنن، کی مهاجرت میکنه؟ نیرو پروداکتیو دیگه، یه پیرمرد که مهاجرت نمیکنه، یه شهری میبینید فقیر میشه از نیروی کار، میبینید نیروی کار نداره، جمعیت سربارش رفته بالا، خدمات رسانی بهش دشوار میشه. ما تو شهر کرم، استان کرمان، شهرهای جنوبی ما شهرهایی داریم که حدود 70% زیر کمیته امداد هستند، 70% این شهر جنوبی که واقعا یعنی جاییست که شما اگه برید گریهتون میگیره. وقتی آقای دکتر لنکرانی 7 مرتبه تو دوران کارش اومد فقط با هلیکوپتر میرفت اونجا رو میدید و میرفت، خیلی وضعیت اسفبار، شاید باور کنید بعضی جاش از نقاط سیستان بلوچستان بدتر باشه، آدم گریهش میگیره اونجا. ما 70% زیر نظر بیمه کمیته امداد میرید نگاه میکنیم اونه، یا پیر مرده یا بچه است، مردت کجاست؟ رفته دبی کار بکنه، برگشته؟ نه، رفته اونجا زنگ گرفته، چه میدونم پسرات کجا؟ همشون تهرونن، چی کارن؟ یکیش دانشجو، یکیش داره دانشگاه درس میده، سر بهت میزنه؟ نه دیگه اصلا سر نمیزنه، اینقدر فاصله زیاد هست، اینقدر تفاوت امکانات هست، من و شما حاضریم بریم تو همچین شهری زندگی کنیم؟ میگیم خودمون ممکنه ایثار کنیم، ولی بچه‌م باید بفرستم یه مدرسه که حداقل ها رو یاد بگیره. پس بچه‌ها توی رشد جمعیت میخواستم این نکات رو براتون پررنگ کنم. یک، نرخ رشد جمعیت باید روی عددهای محاسبه شده تنظیم بشه. همینجوری الکی نمیتونیم به یه عدد برسیم. این عدد باید پیش بینی بشه، این عدد باید با محاسباتی در بیاد، کاملا منطبق بر اهداف بلند مدتمون باشه. ولی غیر و تنظیم رشد جمعیت یا عدم تنظیمش، صداش که میاد 20-30 سال بعد میاد، صداش الان شنیده نمیشه. یادم رفت بگم بچه ها، این پدیده بیبی بوم که ما بعد از جنگ داشتیم، بعد انقلاب، بعد از جنگ بیبی بوم بهش میگن، یه پدیده است که اگه شما تو اینترنت سرچ کنید تو اروپا و آمریکا هم اتفاق افتاد. بعد جنگ جهانی دوم تو اروپا بیبی بوم به وجود اومد، تو تولید زیاد. دقیقا سیاست هایی که ما الان داریم اونا 3-4 دقیقه قبل گرفتن. مثلا الان مسکن مهر رو داریم میسازیم تو انگلستان، تو فرانسه خانه های کانسیل را افتاد، همینجور خانه های بزرگ و تولید انبوز زدن که در واقع سرپناه ایجاد کنن. چه میدونم کوتاه مدت زود بازده، اینا سیاست هاییست که میبینه 4 دقیقه تو اروپا انجام شد تا با پدیده بیبی بومشون مقابله کنن. ولی اونا نتونستند واقعا بعد از اون پدیده بیبی بوم کنترل رشد جمعیتشون درست تنظیم کنن که الان به پدیده پیر شدن جمعیت نینجامه و معضلات اون رو نداشته باشه. ما باید با درایت پدیده بیبی بوم رو طی کردیم، باید با درایت کاری بکنیم که 2-3 دهه آیندهمون بلاهایی که الان سر اروپا و به خصوص اروپا داره میفته برای ما نیفته. یه نکته که هست، میگن که اروپایی‌ها و آمریکا، من دقیقاً دیدم یه پروژه بهم سپرده شده بود در مورد برآورد تعداد پزشکا و پرستارایی که ما باید بگیریم که نیازهای آینده رو چک کنیم. وقتی داشتیم بررسیمون می‌کردیم، مثلا تو اروپا و آمریکا میگفتن خیلی ما چنین برآوردهایی نمی‌کنیم، چون جذابیت کشورمون اونقدر زیاد کردیم، هر موقع با کمبود روبرو بشیم پیچو باز می‌کنیم، از خارج سرزیر میشن، خب میان خلأ رو پر می‌کنن. در عوض ما تولیدمون رو اگه میتونیم بالا نگه میداریم، خارجی تربیت میکنیم درآمدزا باشه. 2/3 دانشجوهای تحصیل تکمیلی آمریکا خارجی ها هستند، پول میارن دیگه تو مملکت الی آخر. ولی این تئوری واقعا تئوری است که به نظرم میاد این جور نگاه کردن بهش اشتباهه، چون واقعا مهاجرت درسته که میتونه خلأ کوتاه مدت نیروی انسانی پر کنه، ولی اضمحلال فرهنگی به وجود خواهد آورد. تازه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها فوق‌العاده قشنگ سیاست‌های امزجاج فرهنگی رو دارند. شما الان نگاه کنید، مخالف‌ترین آدم‌های دنیا تو هر کشوری تو انگلیسن، تو فرانسه، حتی تو آمریکا هم نیستن. می‌بینید مخالف‌ها، چه می‌دونم، مخالف‌ترین افراد با حکومت فعلی ما بعد انقلاب، قبل انقلاب، چه می‌دونم بعضی از علمای فوق‌العاده خوب ما که همراه هستن، همه جاشون توی این کشور اروپایی است. اینا از این سیاست‌های خیلی خوب دارند، فضاها، جزایر به وجود میارن که در واقع افراد مختلف رو در درون خودشون حذف می‌کنن داشته باشن، ولی به نوعی حذف هم نشند. با این حال این نکته خیلی مهمه که ما باید سعی کنیم این سیستم رو درست چک کنیم، جنبندی کنیم. یک، عدد باید با دقت دیده بشه. 2، صرفا اون عدد مهم نیست، دیستریبیوشن زیر مجموعه خیلی اهمیت داره. و 3، در مسئله رشد جمعیت به مهاجرت ها هم و تاثیرات مهاجرت ها هم باید فوق العاده توجه کنیم. در خدمتتون هستم. سوالی هست؟
مثلا بچه‌ها من پارسال 2.89 بوده، سال قبلش 2.56، یعنی حالا اوریج هم بگیر 2.6 2.7 جمعیت روستایی چون شهری تفکیشش کنی بهداشت نیستی من نمیتونم دایرکتلی
این اندازه گیر. منم یه چیز دونیم تو ذهنم بود دست درد نکنه. احتمالاً تو شهراتون هم کمتر از این نخواهد بود چون پدیده مهاجرت.
خیلی مهمه حالا این البته هر چیزی خودم هم دیگه بعد وقتی میام خاطر این